مردم تفسیر کنی. قطعا پیامبر از این شان قرآن رو تفسیر کرده و اهل بیت عصمت و طهارتی که پس از دیگری تفسیر کردن. این تعبیر رو نکته که میخوام عرض کنم از آیت الله لزمای سبحانی میفرمودن، فرمودن علامه طباطبایی تفسیر المیزانش رو ننوشت مگر که اول ذیل هر آیه ای روایات تفسیری که ذیل اون آیه بود اول میدید، بعد اون وقت تفسیر قرآن به قرآنشون رو نوشتن. یعنی ما تفاسیر روایی که وجود داره مثل نور الثقلین، مثل تفسیر البرهان، اینها تفسیر صافی، این همشون تفسیر روایی هست. یعنی روایت در ذیل عرض میکنم که آیات وجود داره که اینها از پیامبر و از انبیاء معصومین وارد شده که از اون استفاده میکنه. متبعث اینه که آیا همه عرض شود که آیات در ذیلشون روایت تفسیری وجود داره؟ عرض میکنیم خیر، در ذیل همه عرض شود که آیات روایت تفسیری وجود نداره.
این هم واسه تأسف ماست دیگه، یعنی در واقع به ما نرسیده.
بله دیگه، تفسیر که صورت گرفته یا فرصت تفسیر داده نشده که تفسیر،
یا مورد سوال واقع نشده،
یا مورد سوال. منتها یه کاری که این مطلب شاید مثلا 30 سال پیش تو ذهن من بود، چون اهل بیت عصمت و طهارت مبین قرآنن، هر چی میفرماین راجب آخرش به قرآن برمیگرده. لذا الان مجموعه از جایره شهری دارن این کار را انجام میدن، کار زیبایی. تمام روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده و از جهت سندی درست هستن، اینها رو دارن مناسب با اون آیه‌ای که در اون موضوع سخن گفته قرار میدن.
درسته.
خب این یک تحول خیلی جدی اتفاق میفته. مثلا فرض کن این همه روایت راجع به حسد، خب ما 2-3 تا آیه بیشتر در قرآن راجع به حسد فرض کن نداریم. خب این همه روایاتی که درباره حسد هست، این رو وقتی در ذیل این آیه قرار بدین، کلی مباحث تفسیری از توش در میاد.
خیلی متشکر. سوال بعدی شنوندگان از اون با هم بشنویم.
سوره مرکه اعلا، مثلا ما باید بگم سبح اسم ربک الاعلا بهتره، یا بگم سبح اسم ربک الاعلا؟ ابراهیم بابایان هستم از عملش.
خیلی متشکر از آقای بابایان. اینم چون آقای ملکی فرمودن که بنده پاسخ بدم، بله سبح اسم ربک الاعلا، چون همزه اسم همزه وصل هست، اگر شما بخواید همینطوری بخونید پشت سر هم سبح اسم درسته، سبح اسم در صورتی که شما بخواید روی سبح وقف کنید و از اسم شروع کنید که خیلی وجهی نداره. بله فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان قرآنی.
پرسمان قرآنی.
خیلی متشکر. بخشی از تلاوت مرحوم استاد اللیثی رو با هم شنیدیم. اجازه میخوام که یک بار دیگر راه های ارتباطی برنامه پرسمان قرآنی رو عرض بکنم خدمتون. دو تا شماره تلفن داریم، 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553 راه های ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتون پرسمان قرآنی هست. دوستانم اشاره میکنن که یکی از شنوندگان گرامون پشت خط تلفن هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلامت باشید، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
با عرض سلام و تشکر میگم محترم از حضورت شما، مثل میگن استاد ملکی مفصل عالی قصد.
سلامت باشید.
از سلام میگم محترم کلی عوام برنامه بسیار خوبه را بیمار مخصوصا مزدی توانا تنو های غزن که دیگر استاد نهوده کن.
سلامت باشید، متشکرم، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
اصلا در آیه 87 سوره مورد که انبیا میخوانی به زنون زهب مغازبن تا آخر آیه شریفه اینی کنت من از ظالمی.
بله.
راجب حضرت یونس علیه السلام بسیار معروف است که او در شکل ماهی رفت ولی هیچ نست شریحی بر این عام در قرآن وجود ندارد.
بله.
در قرآن آمده فنادافه ظلمات، یعنی در تاریکی نداد داد و این تاریکی میتواند دهان نهنگ باشد، به این معنی که نهنگی چند سان لحظه ای یونس را در دهان خود میبرد و سپس برمیگرداند.
بله.
بعد از یونس هم در همین فاصله چند ثانیه ای توبه میکند. حضرتی از نظر مرمو دکتر پولاد من استفاده کردم. متشکرم. اینجا محمد عارف از جهت. خدا حافظ.
خیلی متشکر جناب آقای عارف از لطفتون و از توجهتون به برنامه پرسمان قرآنی. حاج آقا فرمودن که در واقع تصریح نشده در قرآن به اینکه حضرت یونس در شکم ماهی حالا یا نهنگ قرار گرفته، این درسته یا خیر؟
اجازه بفرمایید من چند تا آیه رو بخونم تا معلوم بشه تصریح شده یا نه.
بله بفهم.
سوره اولا ازشون تشکر میکنیم، از آیه عارف.
بله بله، از یزد، از دارالعباده یزد.
بله
بله.
سوره صافات آیه 139 و ان یونس لمن المرسلین. اذ به یاد بیاور پیامبر، ابق الی الفلک المشحون، فرار کرد از دست قومش به سوی کشتی پر. فساهم فکان من المدحضین. خب اون کشتی به تلاطم افتاد و چه و بنا شد که چون بارش سنگین بود قرعه بکشند و یک کسی رو مثلا از کشتی بیندازن داخل هر شبت که دریا.
بله.
فسا همه فکان من المتحدین، گفتن و با آنها قرعه افکند، یعنی قرعه به نام او افتاد و مغلوب شد. متحدین یعنی قرعه به نام او افتاد.
بله.
حالا اینجا فلتقمه الحوت و هو ملیم. این فلتقمه یعنی بلعید او را حوت، در حالی که او خودش رو ملامت میکرد. این که این فرمود.
بله.
بعد آیه بعدش اینه فلولا انه کان من المسبحین، اگر ایشون جزء تسبیح کنندگان نمیشد، لا اله الا انت سبحانه که انی کنتم من الظالمین، اگر این رو نمی گفت للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، یعنی این لبسش و درنگش تا روز قیامت ادامه پیدا میکرد. پس معلومه که اونجا حوت او را بلعیده، در بطن ماهی قرار گرفته. حالا بحث اینه که اگر این سبحانه که لا اله الا انت، لا اله الا انت سبحانه که انی کنتم من الظالمین، اگر نمی گفت این درنگش در دل ماهی تا روز قیامت ادامه پیدا میکرد. فنبذناه بالعراء و هو سقیم. خب فنبذناه نسبت میده به خودش، سبحان به خودش، در حالی که این حوت این کار را انجام داد.
بله.
یعنی او را افکند به علی حال سرزمین عراء، سرزمین خالی، یعنی سکنه اونجا نبود.
بله.
و هو سقیم، در حالی که مریض شده بود، در حال تحت فشار تاریکی و شکم و اینها قرار گرفت، شکم ماهی. مد و انبت علیه شجرت من یقتین، که تا ادامه ادام. پس برای اینکه شما فهم بودن که در قرآن صراحت نداره، به نظر من اینا کاملا صریحه که فلتقم هول بود او را بلعید، وقتی به بلعه خب معلومه در داخل شکم ماهی قرار میگیره.
بله.
و فرمود اگر جزء تسبیح کنندگان نبود حتما میماند در شکمش تا الی یوم یبعثون. پس بله. معلومه که در بطن قرار گرفته، بطن ماهی و شکم ماهی قرار گرفته. خود این قرینه فنبذناه بالعراء همینه، اگر در دهانش بود که دیگه کلمه افکندن خیلی معنا نداره، معلومه که باید در دل ماهی باشه که اون رو بخواد مثلا قی کنه تا معنی نبذ معنی بده.
حالا ایشون از مرحوم استاد فولادوند هم یاد کردن که گفتن که نظر ایشون این بوده که ماهی در واقع او رو در دهان نگه داشته، در صورتی که الان ترجمه مرحوم استاد فولادوند از همین آیاتی که تلاوت فرمودید در مقابل من هست، آیه 142 سوره ملک صافات، ایشون می‌فرماید که او را به دریا افکندند و انبر ماهی او را بلعید.
آها، خود دیگه اونم بل. معنی بلعیدن کرد. فتقم معنی بلعیدن.
بله.
درست.
خیلی متشکرم. فاصله از اتاق فرما می‌گیریم و همچنان در خدمتتون هستیم.
و تنون اذ ذعب مغاضبا فظن قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين.
یه آیه هست الان عربیش تو ذهن ماست، ولی فارسیش اینه که اونایی که دنبال ستمگران بودن تو جهنم درخواست میکنن خدا که عذاب این، یعنی رئیسشون رو دو برابر عذاب خودشون بکنه. بعد خدا میفرماید عذاب هر دوتون دو برابره، یعنی هم اون که ستمگر بوده هم اینا که دنبال روش بودن. اون وقت این سوال پیش میاد، خدا جای دیگه گفته که هر کسی به اندازه ذره بدی کنه همینا میبینه. خب این ستمگران و اینا چرا عذابشون رو میگه دو برابر هر کدومتون؟ اینو میخواستم جواب بدیم.
خیلی متشکر از شنونده گرامیمون. آقا آیه‌ای که اشاره بهش کردن آیه 38 سوره مبارکه اعراف هست که میفرماید که حتی اذا دارکوا فیها جمیعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، که در واقع اون تبعیت کنندگان از خدا میخوان که اونایی که اینا رو گمراه کردن اینا رو عذاب دو برابر بهشون بده. خدا هم فرمود که هر دو گروه رو عذاب دو برابر میدن. حالا این با اون آیاتی که در واقع جزای بدی رو یکی مطابق یکی میداند اینا چجور جمع میشه؟
بله، اینجا چون دو تا فعل اتفاق افتاده دیگه، هم برای گمراه کنندگان هم برای گمراه شوندگان، در مقابل هر عملی باید اینها جزاش رو ببینن. این تا اینجاش که درسته.
یعنی چطور؟
یعنی کسی که گمراه میکنه قبلش یک گناه بزرگی که انجام داده اینه که پذیرفته گمراه شدن رو. درست بله. شد؟ یعنی گمراه شده.
بله.
یه وقت هست میگیم گمراه شدن دست خودش نبوده. اگر این درست بوده باشه گمراه شدن خب میشه جزء قاصرین، دیگه جزء مقصرین نیست. اما اینجا خود اینها نمیگن اینا قاصر بودن، میگه اینها خودشان عالمن آمدن از روی علم و از روی عمد، میدونه شراب حرامه میخوره، میگه گوش نده به این حرفا، میدونه آدم کشتن حرامه میکشه. خب پس این کسی که گمراهی را انتخاب میکنه خودش یه جزا داره، یه کیفر داره. درست شد؟
بله.
یکی این که دیگران را هم مثل کسی که معتاده مثلا داره هروئین میکشه یه گناه داره، اینکه دیگران را هم هروئینی میکنه یه گناه
دیگری
داره. خب این تا اینجاش معلوم.
بله.
یعنی اونهایی که گمراه میشوند گناه گمراهی رو دارن، گمراه میکنن گناه گمراه کردن را هم
دارن.
اما بس بیشتر رو بعدیست، چون اونهایی که گمراه شده بودن از خدای سبحان خواستن که اینا رو دو برابر عذاب کن.
بخاطر اینا
آره، اینا اول اونا اگه اونا نمیخواستن که ما گمراه نمیشدیم، اونا آمدن مخ ما رو زدن.
درست.
توی از طریق فضای مجازی و فیلم و چه و چه و چه و پیامک‌های تحریک کننده اینا ما رو گمراه کردن.
بله.
خدای سبحان فرمود که قال لکلن ضعف، هر دوتاتون عذابتون دو برابره. سوال این عزیز بیشتر شاید بره رو این دومی. خب این کسی که گمراه شده این دیگه چرا باید دو برابر عذاب ببینه؟ پاسخ اینه، کسی که گمراه شده دو تا کار انجام میده. یکی که پذیرفته گمراه شدن را، دو این که تبعیت کرده از گمراه کنندگان. یه تعبیری شهید مطهری داره، خیلی این تعبیر جالبه.
بله.
فهمید که یه روایت از پیامبر اعظم شون نقل میکند که فهمید قسم زهری رجلان، دو گروه پشت منو شکستند، عالم متحتک و جاهل متنسک. عالم متحتکی مثل معاویه، مثل امرؤاس، و جاهل متنسکی مثل
ابو موسی اشعری
مثل خوارج. اینا متوجه نیستن چه خبره، همین که قرآن بالا میبینن، نیزه میبینن، وام میرن، پشت صحنه رو نمیبینن، بصیرت ندارن. بعد حضرت آیه شهید مطهری فرمود که عجیب اینه، اگر یک در یک جامعه عالم متحتک باشه اما جاهل متنسک نباشید، کارش پیش نمیره،
خریدار نداره حرفش.
احسن، یعنی هرچی توطئه میکنه کسی به حرفش بوش
نمیده.
اگر جاهل متنسک باشه، جاهل متنسک یعنی کسی که عبادت رو جاهلانه انجام میده
بدون معرفت،
اما عالم متحتک نباشه که از این سوء استفاده، اینا هم خیلی ضرر
نمیزنن.
اما وقتی که امرؤاس باشه، او موسی اشعری هم باشه، امرؤاس باشه، خوارج هم باشه، اینا وقتی با هم ترکیب میشن، جامعه رو به آتش میکشن
و به گمراهی میبرن.
حالا ببین، هر دو برابر سهم دارن. اون جاهل متنسک، یکی این که خودش جاهله، خود این جهل گناهه، خودش داره گناه، یکی این که پیروی میکند از عالم
متحتک، در واقع هم افزایی دارن،
هم افزایی میکنن. پس بنابراین اون لکل ضعفون، هر کدام از اینها عذابشون دو برابره، به خاطر اینکه هر دو تا گناه انجام میدن، در قبال هر گناهی یک کیفری.
بله، خیلی متشکر از توضیحی که فرمودید. یک شنونده عزیزی از ارومیه پیامک زدن و خیلی گلایه‌مندن با تأکیدات از بنده که چرا پیامک ها رو نمیخونید. چشم، میخونیم. البته من بارها عرض کردم که تلفن های شما عزیزان برای ما اولویت داره، ولی خب در این حال پیامک ها رو هم میخونیم. یکی از عزیزان شنونده با شماره 919-6175 خواستن که در مورد شق القمر را جا توضیح بدن که در قرآن آمده.
بله، اقتربت الساعه و انشق القمر. مفسرین درباره شق القمر در ذیل همین آیه به دو گروه تقسیم میشن. اکثر مفسرین اعتقاد به این دارن که پیامبر عظیم‌الشان غیر از معجزه قرآنش معجزه های دیگر هم داشتن، از جمله شق القمر.
بله،
که علت این که سوال اینجا مطرح کردن که اصلا چرا مشرکان از پیامبر شق القمر رو خواستن، خب چیزی دیگه میخواستن. پاسخ اینه که اونا چیزی دیگه هم خواستن. مثلا شما در مکه مسجد شجره دارید، در مکه، نه در مدینه مسجد شجره که هست، که حضرت
میقاته
اونجا میقاته، نه در خود مکه، هم کنار نزدیک، عرض میکنم که مسجد الحرام، یه مسجدی به نام مسجد شجره.
بله.
داستانش رو حضرت در خطبه قاصعه بیان کرده که اینا آمدن، من کنار پیامبر بودم، مشرکان آمدن گفتن شما پیامبر هستی، پیامبر فرمود بلگاه اگه پیامبر هستی اشاره کن درخت بیاد. خب علی حال اون داستانش مفصل، حضرت اشاره کرد درخت آمد و چه. خب این یک معجزه.
بله.
میگن خب چرا پیشنهاد دادن که معجزه شق القمری؟ خب بیشتر هم معجزه های زمینی رو. پاسخی که بعضی از مفسرین دادن، گفتن این علتش این بوده که اینها میگفتن که ساحر سحرش زمینیه، آسمانی نیست. ما این رو آسمان امتحان کنیم، اگر توانست این کار رو انجام بده، معلومه که این ساحر
نیست.
لذا این پیشنهاد بهش دادن که شما اگه پیامبر هستی اشاره کن خورشید دو نصف بشه،
ما
عذر میخوام ما نصف بشه، قمر نصف بشه. خب اینم نسبت به این سوال که چرا پس میگید که شق القمر. نکته بعد، روایاتی که در ذیل این مطلب وجود داره در حد تواتره، نمیگیم متواتره، ولی نزدیک به تواتره که این معجزه رو پیامبر از میشن انجام دادن. اونهایی که زیر بار نمیرن میگن در قرآن معجزه اقتراحی ممنوعه، اقتراحی یعنی پیشنهادی، یا هر کسی بیاد بگه پیامبر این کار انجام بده، پیامبرم بخواد اون کار رو به صورت معجزه‌ای انجام بده. بنابراین معنی نداره که هر کسی بیاد بگه آقا شق القمر کن، خدای سبحانه چه پیامبر هم شق القمر کنه. بگه درخت رو بگو بیاد. نه، پیامبر هست موسی یه معجزه داره در حالی که نداره. حال من دارم اونا رو مطرح
بله.
چندین معجزه داره در یک جا، نه در یک از آیات قرآن، نه تو چه پشت سر هم میشماره
فیتس
آیات لذا اونا میگن که نه، پیامبر یک معجزه بیشتر نداره، اونم قرآنه. و اونها چون پیشنهادیه، در قرآن هم داره که معجزه پیشنهادی مورد پذیرفته نیست. این ونشق القمر را جز اشراط الساعه نزدیک قیامت که میخواد برپا بشه، چطور خورشید میگیره، چطور ستاره ها از هم میپاشن، ما هم از هم میپاشن. ولی روایاتی که در ذیل این آیه وجود داره، عرض کردم در حد تواتر به اطمینان آوره و یکی از معجزات پیامبر شق القمر. 17 سال پیشم این ستاره شناسای آمریکایی اعلام کردن، این وقت تلویزیون هم اینو پخش کرد، که اونها کشف کردن که ماه قبلا دو نیم شده و بعدا به هم چسبیده. و بعد شنیدیم که اونها فهمیده بودن که این چون نگاه قرآن هست، گفتن اون حرف رو تکذیب میکنیم. در حال چه تکذیب بکنن چه تایید بکنن، یک چنین چیزی در قرآن وجود داره و روایت همین رو تایید میکنه و هیچ منع عقلی هم اینجا وجود نداره.
بله، فقط این نکته رو در ادامه فرمایش شما عرض بکنم راجع به معجزات پیامبران الهی و اولیا خداوند، یک برنامه مجزا رادیو معرف داره به عنوان برهان که پخش میشه. البته دیگه تا پایان امسال رو به پایان میره این برنامه، شاید در سال آینده با شکل و شمایل جدید تقدیم عزیزان شنونده بشه. یکی از عزیزان شنونده هم راجع به مثل‌های قرآنی آجا خواستن که شما توضیح بفرمایید، که من به این شنونده عزیزمونم این بشارت رو میدم که یک برنامه ویژه مثل‌های قرآنی در حال در واقع برنامه‌ریزی است که انشالله تقدیم شنوندگان عزیز رادیو معرف بشه. یکی از شنوندگان عزیزمونم پشت خط تلفن هستن، خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
سلام از ما.
سلامت باشید. عذرخواهی می‌کنم واسه اینکه چند دقیقه معطل شدید. خیلی عذرخواهی می‌کنم. در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
زنده باشید. و سلام خدمت حاج آقا ملکی، خسته نباشید.
سلام، خیلی متشکرم.
والا سوال ما حاج آقا اینه که ما در قرآن داریم که مؤمنان در بهشت زیر سایه درختان استراحت می‌کنن. بله. بعد از طرفی هم داریم که خب شمس و قمری در بهشت وجود نداره.
بله.
خب این سایه کجا به اون جمع میشه؟ بعد از طرفی داریم که اصلا رنج و زحمتی نیست بعد استراحت زیر سایه درخت چطور میشه؟ چون مؤمن نورش رو در بهشت از خودش میگیره، این چطور با هم جمع میشه؟
بله، خیلی ممنون، خودتون معرفی میفرمایید.
عبدی هستم از استان مرکزی عراق.
خیلی متشکرم آقای عبدی.
زنده باشین، خسته نباشید.
سلامت باشید، متشکرم. آج آقا بفرمایید که این آیاتی که در واقع استراحت متفرع بر زحمت دیگه، یعنی یه نفر باید خسته بشه تا بخواد استراحت کنه، این استراحت اهل بهشت و اون قضیه خورشید و که آیا بالاخره هست در بهشت یا نیست، اینا رو بفهمیم.
بین دو قسمت میکنیم. کلمه استراحت شاید به این معنا که همچنان بهشتیان که در بهشت هستند در حال لذت بردن از زندگی هستند، در راحتی هستند. استراحت به معنی لازمیشه، نه معنی متعدیش.
ما تعبیر استراحت هم در قرآن نداریم.
بله، یعنی ما لذت میبرن
تنعم در واقع
از زندگی این متکین علی سرور هم، اینا تکیه زدن، این کنایه از خوشگذرانی.
بله،
خوشگذرانی های دنیا. اینجا یه سوالی پیش میاد که خاله این خوشگذرانی ها خسته نمی کنه اینا رو؟ حالا ما تو این دنیا تجربه اینی که اگر کسی رفت یه جا یه دو روز سه روز فقط خورد و خوابید و استراحت کرد و قدم زد، بعد دیگه خسته میشه، میگه خب دیگه. پاسخ اینه که این روایت داره از امام باقر علیه السلام سوال کردن که بهشتیا که تا خدا خدایی میکنه اونجا هستن، و هر کسی هم تو لاین خودش آخه.
بله. بله،
یعنی درجات بهشتیا اونجا مشخصه دیگه بر اساس اعمالی که اینجا انجام دادن. خب این فقط تو آیه وقت اونجا تکامل وجود داشته باشه، میگیم اینا تلاش میکنن هی کمال پیدا میکنن و درجاتشون اضافه میشه، در حالی که خب درجاتش هم که اضافه نمیشه، حالی درجه ثابت دارن. از اونجا فهمود که هر بهشتی در هر درجه‌ای که قرار دارد هر روزش متفاوت با روز قبلشه. این خیلی قابل توجه آقای غضنفری.
بله.
خب
بله.
پس بنابراین اونجا تکراری معنا
نداره.
خب بی نهایت لذت، بله بی نهایت لذت، چجوریست نمیدونیم، ولی میدونیم که خدای سبحان لطفش بی نهایت، این نسبت به بخش لذت ها. اما این که بحث سایه اینا رو مطرح کردن که حال یکی از نعمت های بهشتی اینه که اینا زیر سایه های درختان خوش میگذرانن، لذت میبرن. سایه جاییه که نور باشه. خب اون آیه قرآن هم داره که شمس و زمهریر در قرآن وجود نداره، در عوض میخوام در بهش وجود نداره. شمس یعنی خورشید، زمهریر یعنی سرمایه بسیار سخت. خب وقتی که خورشید وجود نداره پس چطور
سایه وجود داره؟
پاسخ اینه، اونجا خورشید مناسب با خودش وجود داره. تعبیری که در تفسیر نمونه هست اینه که چرا خورشید وجود داره، منتها خورشیدی که اونجا وجود داره غیر از خورشید، کما اینکه زمینی که اونجا وجود داره غیر از زمینی است که الان اینجا وجود داره.
بله.
یا بدل الارض
غیر نبدل الارض
غیر الارض زمین غیر این زمین است. این زمین توش فساد و تباهی و از هم پاشیدگی و ایناست. زمینی که ما ماده کردم و توش هستیم، اینجا همه چیز در حال آنند و آنند، در حال شدن، جوان شدن و پیر شدن و فرسوده شدن و همینجوری این چرخه داره میچرخ. اونجا همه جوونه، اونجا دیگه پیری معنا نداره،
فرسایش معنی نداره،
فرسایش اونجا معنا نداره. علتش اینه که اونجا تو تکامل، اونجا قوه و فعل، همه فعله دیگه، قوه اونجا معنا نداره. خب پس اونجا نور وجود داره، منتها نوری که وجود داره مفسرینی که تفسیرشون تفسیر معنوی عرفانی است، اونها میگن که نوری که از ولی خدا، از لبخند ولی خدا در بهشت متساعد هست، اونها از نور اون استفاده میکنن. اما بعضی از مفسرین فهمند که نه، خورشید وجود داره، درختانی که پرشاخ و برگ هستن نمیگذاره این نور مستقیم به اینها بخوره، در یک فضای کاملا معتدل زندگی میکنن، نه سرما میبینن نه گرمای مستقیم خورشید رو میبینن.
بله خیلی متشکرم. حالا اگر اون نورم نور ولی خدا باشه، به هر حال هر کسی حتی در بهش ممکنه تحملش رو نداشته باشه، یه در واقع حائلی بخواد که
ممکن که اونجا چطور به لذت معنوی وجود داره، لذت مادی وجود داره. خب آخرین مرحله لذت بهشتی رضایت الهی، رضوانه که هر کسی به اون دسترسی پیدا نمیکنه. ممکن اون نورها اونجا باز متفاوت باشه به درجه خود بهشتیانی که در بهش حضور دارن.
خیلی متشکر. راجع به مطالبی که فرمودید یاد گفته ای از جناب استاد فاطمی نیا خدا حفظشون کنه افتادم که ایشون تعبیرشون این بود که به نظر من بالاترین نعمتی و توصیفی که از بهشت، بالاترین توصیفی که از بهشت شده اینه که لا یبغون عنها هولا، یعنی بهشتیان نمیخوان که این تبدیل بشه، یعنی همونو میپسندن و همونو در دراز مدت. حالا اینکه به چه کیفیتی هست اینو دیگه باید رفت و دید انشاءالله. و در اشاره هم کردید آجا دیگه فرصتی برای توضیحش نیست، حالا بمونه طلب ما برای هفته های آینده. تکامل و در واقع ترقی در بهش وجود داره یا نه که انشاءالله در...
فقط یه جانه هم میکنم، اونجا وجود نداره، اما در برزخ دو تا مبنا وجود داره. مبنای متکلمین این است که در اونجا وجود داره، اما فلاسفه میگن در برزخ تکامل وجود نداره. ما ادله قرآنی و روایی داریم که تکامل در برزخ وجود داره، بخاطر اینکه شما همین صلواتی که بر پیامبر فرستید در اصل دعا میکنید، میگن که دعاهای مستجاب صلواته. خواهد مستجاب میشه یعنی چی میشه؟ یعنی باید درجه پیامبر در برزخ بالاتر برود. خب مگر بالاتر از درجه پیامبر هست؟ نه نیست، ولی او همچنان به سوی
در حال
تعالی است، بی نهایت تعالی مسیرش بی نهایت. خب پس این همه ما دعا برای مردگان میکنیم، این همه صدقات برشون میفرستیم، این همه توصیه هست، این چه اتفاقی میفته؟ معلومه که این کار خیری که انجام میدیم، این که میگن وقف کند، این کسی که وقف کرده زمین را یا کتاب نوشته برای او ثواب ثواب برش میاد، چی میشود؟ معلومه که وضعیت او را تغییر میدهد.
حالا همین در بهشت هم شاید متصور باشه. حالا انشالله در هفته های آینده
در
خدمتون هستیم و از معذرتون خواهیم پرسید. خب فرصتی برای طرح سوال جدید نیست، جای کلام پایان دارید بفرمایید.
التماس دعای ویژه دارم از همه.
سلامت باشید بزرگوارید. یک بار دیگر ایام الله دهه فجر خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. نوبت اول تکرار برنامه‌مون ساعت 10:30 امشب و نوبت دوم ساعت 2 بامداد یک شنبه انشاءالله تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. التماس دعا و خدا نگهدار.
بله دوستان گرامی، شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه‌ای که تقدیمتون شد پرسمان قرآنی، امیدوارم